بسم الله الرحمن الرحیم. تبدیل و تولید توسط مؤسسه آموزشی نرم افزاری قدس.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و صلی الله علی محمد و آله و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. بالاخره این بحث رو برای آخرین بار عرض کنیم، تکرار بکنیم که دیگه پروندهش جمع بشه، چون عرض کردم بعضی از آقایون گفتن یه قدی مطالب پراکنده است، خلاصه یه قدی ارتباط مطالب این دو سه روزه روشن بشه. برای آخرین بار دوباره مسئله رو میگیم، اشکالش هم عرض میکنیم، جوابش هم عرض میکنیم. اشکال اینه، یه کسی ظهر عرفه مستطیع شده تو اون سرزمین عرفه، یه ارسی بهش رسیده، یه دفعه همون سر ظهر که اولین ساعته عمل حج شروع میشه این آدم مستطیع شده. هیچ کس هم نی، یه روزی عرض کردم اینطور نیست مثل حالا صدها هزار نفر تو عرفات باشن و روحانی کاروان باشه، نه، اون زمانهای سابق احتمال داشت یه سالی یک نفر هم اصلا نره حج. بنابراین این تو سرزمین عرفات الان مستطیع شده و کسی هم نیست که اصلا بدونه چیکار باید بکنه، غافل محضه، خود به خود این حجش ترک میشه. چنین آدمی که تارک حجه عقوبتش مسلمه، یعنی اندل کل آمدن گفتن این آدم حتما حتما باید عقوبت بشه. خب مصححش چیه؟ برای چی این عقوبتش بکنی؟ این چون اوائل تکلیفش التفات داشت که یه حجی هم هست، میگیم خب اون که مجوز عقوبت نمیشه. درسته اول تکلیفش یه التفاتی داشت که یک تکلیف حجی هم هست، ولی مستطیع نبود. وقتی مستطیع نبود حجی نبود، وقتی حجی نبود تعلمی واجب نبود، پس نمیشه به خاطر اون التفات اجمالی عقوبتش کرد. و اما برای امروز هم که غافله. اینه چجوری میخواین عقوبت شو درست بکنین؟ اگر بگین چون 50 سال پیش که مکلف شد التفات داشت به تکلیف حج، میگیم بعد یه التفاتی داشت ولی شرط حج موجود نبود، حجی واجب نبود تا تعلم احکامش واجب بشه، پس برای اون التفات اون موقع که نمیشه عقوبت کرد. الان هم که غافل محض، خود به خود این حج ازش فوت شده، برای چی میخواین اینو عقوبت بکنی؟ خدای متعال حکیمه، حکیم کار بیهوده که نمیتونه بکنه، باید یه وجه عقلایی داشته باشه. از این بر عقوبت مسلم، از اون برم میبینین وجهی نداره، نمیشه برای التفات اون موقع عقوبتش کنی چون وجوبی نبوده تا بگیم تعلم واجبه. امروز هم که غافل محضه، اینه چجوری میخوان عقوبتشو درست کنی؟ چند راه اینجا هست. یک راه مال صاحب فصوله که از راه واجب معلق که بالاخره هم توضیح ندادیم، ایشون از راه واجب معلق آمده عقوبتی آقا رو درست کرده ولی اونو نپذیرفتن. راه دوم راه صاحب مدارکه که اومده از راه وجوب نفسی تعلم وارد شده، گفته این روز اولی که مکلف شد همونطوری که نماز و روزه براش واجب بود تعلم هم براش واجب بود. چطور اگه آدم نماز نخونه عقوبت میشه؟ این روز اولی که بالغ شد نماز و روزه براش واجب، تعلم احکامم واجب به وجوب نفسی، وجوب نفسی رو انجام نداده، لذا به خاطر اون عقوبتش میکنن. اینم که برطرف شد، اینم مورد پذیرش واقع نشد. چرا؟ چون گفتیم وجوب تعلم احکام نفسی نی، وجوب وجوب مقدمیه. جواب سوم این که در این حالی که وجوب تعلم احکام وجوبش وجوب مقدمیه، ولی معذالک بر اون ترک تعلم مقدمی عقوبتش میکنیم. چرا؟ لبنای لغلا دیرو دلیل سوم مطرح کردیم، قبول کردیم که وجوب تعلم وجوبش وجوب مقدمیه، ولی در این حالی که وجوب تعلم یک وجوب مقدمیه، این آدم رو بر ترک تعلم عقوبتش میکنیم. انقلت که آخه واجب مقدمی که عقوبت نداره، میگه نه، به بنای عقلا مراجعه بکن. عقلا میگن الان شارع مقدس یه توماری به نام قرآن در اختیار شما گذاشته، شما موظفی به اون احکام مستوره در این قرآن عمل بکنی، چه احکام مطلقه باشه مثل اون شارب الاسیل، چه احکام مشروطه باشه مثل همیشه وجوب حجی که مشروطه به حجه. پس بنابراین همونطوری که شارب الاسیل که مخالفت کرده بود با تکلیف واقعی عقوبتش میکردیم، این تارک حج هم عقوبتش میکنیم، ولو وجوب تعلم وجوب مقدمیه، ولی به خاطر ترک این وجوب به مقدمی عقوبتش میکنیم. چرا؟ لبناء العقلا. عقلا میگن این کتاب واجب العمله، تکالیف در این کتاب باید عمل بشه، مخالفت بکنی عقوبت داره در اون دنیا، مذمت داره در این دنیا. دیگه فرق هم نمیذارن عقلا بین تکالیف مطلقه مثل اون شارب الاسیر یا تکالیف مشروطه مثل این تارک حج. این دلیل سوم. ولی ایشون اینم با فتح عمل خرابش کرد، یعنی این دلیل سوم رو هم ایشون با فتح عمل از بین بردش، فرمود اینم درست نیست. چرا؟ برای اینکه آخه موجب مقدمی که عقوبت نداره مخالفتش، دیرو عرض کردین این تارک و صلات ها رو چرا عقوبت میکنن؟ برای نماز نخوندن، نه برای وضو نگرفتن. تارک و صلاتی که نماز نمیخونه قهرن وضو هم نمیگیره، اما برای چی عقوبتش میکنن؟ برای نماز نخوندن، نه برای وضو نگرفتن. چون وجوب مقدمی که مخالفتش عقوبت نداره. این اولا که شما میگی با این که وجوبش وجوب مقدمیه بر ترک این وجوب مقدمی عقوبت میکنیم، نه این درست نی، ترک وجوب مقدمی عقوبت نداره. اما بنای عقلام صرف ادعا کردید، شما یه ادعایی فقط کردی، بیان و برهانی براش اقامه نکردی، دلیل سوم هم باطل شد. پس چی کار کنیم؟ بالاخره میمونه حرف مشهور. حرف مشهور چی بود؟ میگفت مشهور میگن همون طوری که ما شارب الاسیر رو با اینکه غافل از حرمت بود عقوبتش میکردیم، این تارک الحج هم عقوبتش میکنیم. چرا؟ برای اینکه المقصر و کالعامل، این ولو جاهله غافله، ولی غافل مقصره. جاهل مقصر به کسی میگن که جهلش عذر نی، در مقابل جاهل قاصر که جهلش عذره. اون که تو جنگلای آمازون زندگی میکنه اصلا حرفا رو نمیدونه، اون جاهل قاصره، اون جهلش عذره. ولی این بنده خدا روز اول تکلیفش التفات داشت، یه تکلیفی هم به نام حج هست. این از باب این که میتوانسته بره تکالیف و یاد بگیره و یاد نگرفته میشه جاهل مقصر. و این که انه یه چیز مسلمیه پلو آقایون، که الجاهل مقصر کل عامل، یعنی ولو این آدم غافله ولی تا لا تترک الحج بهش متوجهه، یعنی در حین غفلت بازم اون حکم باقی را ازش میخوان و به خاطر مخالفت با اون حکم باقی عقوبتش کردن. اگر ما بخوایم مصححی برای عقوبت این درست کنیم اینه. ولی اینا اگه یادتون باشه ایشون به قول بعضی از رفقا روز اول گفت لا ریب فی قبحه، ایشون روز اول اینم به هم اجده. خلاصه مسئله لاینحل مون. البته از کدیم از نظر مشهور مسلم این مطلب که میگن جاهل مقصر کل آمده عقوبتش برای اینه، ولی اینم روز اولیشون جلو جلو سستش کرد، فرمون لا ریب فی قبحه، قبیحه که انسان به آدم غافل تکلیف واقعی رو متوجه کنه. خلاصه آقا این مشکله ایست اینجا. از اون بر عقوبت این تارک حج مسلم 100%، همه گفتن باید عقوبت بشه، از اون ورم مصححی براش نی، هر مصححی رو یه اشکالی درش وارد کردیم، بالاخره اشکال به حال خودش باقی مون. خب این یه جزء از بحث، میمونه جزء دوم. چون روز اول ما اصلا چی شروع کردیم؟ یه کسی تارک طریق اجتهاد و تقلیده، بحث ما اینجاست دیگه، نه مجتهده نه مقلده، شک میکنه در یه چیزی بدون تفحص براءت جاری میکنه، اصلا بحث ما اینجاست. تارک طریق اجتهاد و تقلید اگر در یک حکمی شک کرد و بدون تفحص براءت کرد، این دو تا بحث داره. یه بحث از نظر حکم تکلیفی که آیا این عقوبت میشه یا نه، یه بحث از نظر حکم وضعی که حالا این کاری که انجام داده آیا صحیحه یا نه. بحث جزء اولشو خوندیم. بله گفتیم این آقایی که نه مجتهد نه مقلد، شک داره در یه حکمی بدون تفحص براءت جاری میکنه و شرب الاسیر رو انجام میده، گفتیم عقوبت میشه. پس از نظر حکم تکلیفی بحث تموم شد. حالا اگر این آدم از نظر حکم وضعی، یعنی بدون تفحص براءت جاری کرده، یه عملی انجام داده، آیا ببینیم این عملی که بدون تفحص از راه براءت انجام داده، آیا این عمل صحیح یا فاسده؟ جزء دوم بحثمون اینه. عرض شد این عمل دو جوره، یه وقت این عمل عمل عبادیه که قصد قربت میخواد، یه وقت عمل غیر عبادیه که بهش میگن معاملات به معنای عام. اینا با هم فرق میکنه. عرض کردیم برای همش هم مثال زدیم، هم برای عبادتش مثال بزنیم که مثالایی که دیروز زدیم دوباره تکرار بکنیم، عنایت بکنیم. یک کسی نه مجتهده نه مقلده، میخواد نماز بخونه، شک میکنه آیا در نماز سوره واجبه یا نه، چیکار میکنه؟ بدون تفحص براءت جاری میکنه، میگه نه انشالله واجب نی، یک نماز بی سوره میخونه. آیا این نماز بی سورهی که با براءت بدون فحص انجام داده، آیا این نماز صحیحه یا صحیح نی؟ این مثال عبادیش. مثال غیر عبادیش که معاملات به معنای عامه، ایشون دوتا مثال میزنن امروز. من چهارتا مثال زدم، دوباره چهارترم تکرار میکنم. نمیدانم در عقد بی عربیت معتبره یا نه، اصالت البراءه بدون فحص براءت جاری میکنم، میگم عربیت معتبر نی، یه معامله خرید و فروش میکنم با صیغه فارسی. این یک مثال. مثال دوم، عقد نکاح آیا عربیت درش معتبر یا نه، اصالت البراءه عربیت معتبر نی، با صیغه فارسی یک زن ازدواج میکنه باهاش، آیا این صحیح یا نه. مثال سوم، گوسفندی رو میخواد ذبح کنه، نمیدونه فری اوداج بعد بکنه، چون فری اوداج فر یعنی قطع، قطع اوداج اربعه چهار رگ رو بعد بزنه یا نه، فری بدجین هم کافیه براءت جاری میکنه. بدون تفحص براءت جاری میکنه، میگه فری اوداج اربعه لازم نی، همون فری بدجین کافیه. آیا این عمل صحیحه یا نه، یعنی تزکیه میشه این حیوان یا تزکیه نمیشه. این سه تا مثال. مثال چهارم، لباسی داره نجسه، نمیدونه از اون آیا نجاست با یک بار شستن از بین میره یا دو بار شستن میخواد، اصالت البراءت جاری میکنه، میگه دو بار شستن لازم نی، یک بار میشویه. آیا اینی که با اصالت البراءت این اعمال رو انجام میده، آیا این اعمال صحیحه یا فاسده؟ در اون اولی صحیحه فاسده یعنی چی؟ یعنی آی اگه صحیح باشه تملیک و تملک حاصل میشه. در مثال دوم اگه صحیح باشه چی حاصل میشه؟ علاقه زوجیه. در مثال سوم چیه اثرش؟ مزکا بودن اون حیوان. در مثال چهارم چیه اثرش؟ پاک شدن این لباس. خب عنایت کردیم، پس یه مثال عبادی زدیم، چهار تا مثال غیر عبادی. آیا این کسی که بدون فحص براءت جاری کرده و این کارا رو کرده، آیا این کاراش صحیحه یا نه؟ ایشون میگه کارای عبادی، این پا در هواست، به این میگن مراعات. مراعات یعنی باید ببینیم اگه مطابق با واقع در اومد صحیحه، عقد فارسی انجام داده، حالا یا به یا نکاح، بعد کشف شده که اتفاقا فارسی جایزه. اگر اینجور شد در این چهار تا مثال که مال غیر عبادیه، در اینا اگه کشف کردیم که مطابق با واقع صحیحه، صحیح یعنی چی؟ یعنی در مثال اول تملیک و تملک حاصل میشه، در مثال دوم الغه زوجیت حاصل میشه، در مثال سوم اون حیوان مزکا میشه، در مثال چهارم اون لباس پاک میشه. اگر مطابق با واقع بود اثرش بار میشه، اما اگر مطابق با واقع نبود، یعنی عقد عربی معتبر بود، اون فی فاسده، تملیک و تملک حاصل نمیشه، اون ازدواج فاسده، الغه زوجیت نمیاد، اون حیوان میته است یعنی مزکا نیست و اون لباس هم پاک نمیشه. پس این کاری که این آقا انجام میده اگه در غیر عبادت باشه، صحت و فسادش مطابقه با واقعه و عدم مطابقه، اگر مطابق در اومد صحیحه، اگر نه صحیح نی. اما عبادت اینجوری نی، عبادت من حالا عرض میکنم، ایشون چند جلسه بعد میگن عبادت اینجوری نی. این عبادتی که انجام داده چیکار کرده؟ نماز بی سوره خونده، براءت جاری کرده، گفته سوره واجب نی. این نماز بی سوره ای که خونده اتفاقا معلوم میشه نماز بی سوره واجبه، چطوره؟ باطله. فرق عبادت با غیر عبادت اینه. در غیر عبادت اگه مطابق با واقع در بیاد صحیحه، اما در عبادت اون کاری که با اصالت و برا انجام داده ولو مطابق با واقع هم بشه فاسده. میدونی چرا؟ برای اینکه در عبادت قصد قربت میخواد و این تردید داشته، با تردید قصد قربت نمیشه. آخه این کسی که نمیدونه نماز با سوره واجبه یا نه، خب براءت جاری کرد ولی تردید داره و با تردید قصد قربت حاصل نمیشه. از کدام این ایشون بعدن میگن ها، من خواستم کل مطلب رو یه جا بگم. پس کسی که فاقد اجتهاد و تقلیده، با اصالت البراءه کاری انجام داده، آیا این کار صحیح یا فاسده؟ گفتیم این کار اگر معامله به معنای عام باشه صحتش اینیست که مطابق با واقع باشه. اگر مطابق با واقع در آمد صحیحه، اما در عبادات ولو مطابق با واقع هم باشه صحیح نی. چرا؟ برای این که عبادت غیر از مطابقه با واقع قصد قربت هم میخواد و این آدم چون تردید داره قصد قربت نمیتونه انجام بده، فعلا عبادتش باشه. میخوام چی رو بخونیم؟ اون معاملات به معنای اعم رو. لذا که معاملات به معنای اعم گفتیم صحت و فسادش مراعاست. مراعا یعنی پا در هوا. ببین اگه مطابق با واقع در آمد صحیحه، اگر مطابق با واقع در نیامد صحیح نی. عمل کلام فی حکم الوضعی. تا حالا بحث در حکم تکلیفی بود، یعنی فحص نکرده براءت جاری کرد. از نظر حکم تکلیفی گفتیم عقوبت داره، اما از نظر حکم وضعی آیا ببینیم این عملی که صادر شده از این آقای جاهل، یعنی نه مجتهده نه مقلده، جاهله، با اصالت البراءه یه کاری انجام داده، آیا ببینیم این عمل صحیحه یا فاسده؟ گفتیم این دو تا بحث داره. یه وقت بحث در معاملات به معنای اعم، یعنی چیزایی که قصد قربت نمیخواد. یه وقت در عبادات عمل معاملات، معاملاتشو میخوام شروع کنیم. المشهور فیها ان العبره فیها، این نسخه که دست من فیه ماست غلطه، فیها درسته چون به معاملات برمیگرده. العبرت و فیها یعنی میزان در باب معاملات، میزان صحت و فساد به چیه؟ به مطابقه و مخالفت، یعنی به مطابقت حیل الواقع یا مخالفت حیل الواقع. اگه مطابق با واقع در آمد، از این بفهمیم که چی؟ اگه عبادت بود مطابق با واقع فایده نداره. از همینجا اینو میفهمیم، ایشون میگه در معاملات اینجوریه که اگه مطابق با واقع درآمد صحیحه. از این استفاده میشه که اگه در باب عبادات بود ولو مطابق با واقع هم بود این عمل براءتی من، اونجا صحیح نی. سوا اون، حالا ایشون میفرماد که این فرقی نمیکنه این معاملات وقعت ان احد طریقین، این معاملات یعنی عقد فارسی، این بیع فارسی، این فری ودجه، این طهارت یک مرتبه، اینا اسباب شرعیه، فرقی نمی کنه ان احد طریقین واقع بشه. طریقین کدومه؟ الاجتهاد و التقلید. یعنی اجتهادش این بوده که عقد فارسی کافیه، یا مقلد کسی بوده که عقد فارس، فرقی نمی کنه. میگه فرقی نمی کنه این اگر که مطابق با واقع در آمد صحیحه. حالا میخواد ان اجتهادن و تقلیدن باشه املا انهما، یعنی چی؟ یعنی تارک اجتهاد تقلید باشه. لا انهما یعنی همین جاهلیه که نه مجتهده نه مقلده، یه کاری با اصالت البراءه کرده. این آدم خلاصه مطلب، آقا چه کسی اجتهادن یا تقلیدن عقد فارسی بخونه یا نه اصالت البراءه جاری کنه و عقد فارسی بخونه، که نه مجتهد نه مقلد. این باید ببینیم اگر مطابق به این میگن مراعبا، اگر مطابق با واقع بود صحیح، اگر مطابق نبود صحیحه. اینو عنایت داشته باشین آقا، ما نباید پای اجتهاد تقلید اینجا تو کار بکشیم. ما عروض اول چی شروع کردیم؟ مکلفی که نه مجتهد نه مقلده، لا انهما، مطابق بحث ما اینه. لذا آقای آخون این اجتهاد و تقلید اینجا بحث نکرده. کفایه مراجعه بکنیم جلد 2 صفحه 432. یعنی این کیون که الان پای اجتهاد و تقلید کشیده تو کار، آقای آخون این کار نکرده. چون بحث ما اصلا کجاست؟ بحث ما لا انهماست. یعنی بحث ما راجع به کسیه که نه مجتهده نه مقلده، حالا شک کرده بدون فصل براءت جاری کرده. چرا ایشون پای اجتهاد و تقلید کشید تو کار؟ با اینکه بحث ما اینجا نی، بحث ما کیه؟ تارک طریق اجتهاد و تقلید. جوابش اینه، ایشون میخواد رد کنه استاد شو. دیگه میمونه برای هفته آینده. ایشالله هفته آینده ما حرفای آقای نراقی رو میخونیم. او تو حرفاش پای اجتهاد و تقلید آورده تو کار، ایشون میخواد رد کنه او رو، ولی جاش نبود. از نظر بحث ما بعد از تارک طریق اجتهاد و تقلید بحث بکنیم. پس چرا ایشون پای اجتهاد و تقلیدم کشیده تو کار؟ به خاطر اینکه استادش میخواد رد کنه. و در کلمات استاد میخونیم ایشون پای اجتهاد و تقلید آورده تو کار و ما چون میخوایم او رو رد بکنیم مجبوریم اسم اجتهاد و تقلیدم بیاریم، و الا از نظر بحثی ما نباید این کارو کرده باشیم. پس سر این که ایشون اجتهاد و تقلید رو هم ذکر کرده سرش اینه. خب حالا ایشون میفرماد فتفقه، این آدمی که این کارو کرده، حالا یا ان اجتهاده یا ان تقلیده یا ان جهله، این کارو کرده، این معاملات رو، چهار تا مثال، این معاملات رو انجام داده، فتفقت مطابقت للواقع. عنایت کن آقا، این نسخه‌ای که دست من مطابقه داره ضمیر نداره، غلطه. نسخه جامع مدرسین ضمیر داره ولی ضمیر مذکره، اونم غلطه. نسخه صحیحه من دیدم که چیه؟ مطابقت و ها، که این درسته چون به عقود یعنی به اون معاملات برمیگرده. ببینید آقا، نسخه که دست منه مطابقت الواقع، ضمیر نداره. نسخه جامع مدرسین ضمیر داره ولی ضمیر مذکر داره، هم این غلطه هم اون غلطه. نسخه صحیحه من دیدم مطابقتها للواقع. پس عبارت رو درست بکنی، یعنی چه نسخه جامع مدرسین دستتون باشه چه نسخه‌ای که دست منه در اختیارتون باشه، مطابقتهاش بکنی. حالا ایشون میفرماد فرقی نمیکنه، این معاملات به معنای عمی که با براءت صورت گرفته اینها مراعاست. باید ببینیم انتفقت مطابقت و حال الواقع، یعنی اگر دیدیم مطابق با واقعه این صحیحه. صحیحه یعنی چی؟ یعنی آثار برش مترتبه. اولی اثرش چی بود؟ تملیک و تملک. دومی اثرش چی بود؟ الغه زوجیت، جواز وجه. سومی اثرش چی بود؟ اگر واقعا فری بدجه کافی باشه اثرش چیه؟ این آدم میتونه از این گوسفند مصرف کنه بخوره و میتونه بفروشه، ولی اگر نه فری اوداج معتبر باشه این میته است، نمیتونه بخوره و نمیتونه بفروشه. ایشون میفرمان اگر این چهار تا مثالی که من زدم اینها مطابق با واقع درآمد، اثر برش باره. اینا رو میگن اسباب شرعی. عقد فارسی سبب شرعیه، یعنی اگر معلوم شد فارسی صحیحه، عقد فارسی در بی سبب تملیک و تملکه، در نکاح سبب جواز وطیه، در اون وطیه ودجین، در اون برق فری ودجین سبب تزکیه بودنه، در اون قضیه شستن سبب طهارته. سبب هم هیچ وقت از مسبب جدا نمیشه، سبب هیچ وقت از مسبب جدا نمیشه. اگر شما فهمیدین که عقد فارسی صحیحه، از همون موقع سبب بار میشه، یعنی جواز وجه، تملیک و تملک، علم و جهل شما هم دخالت نداره. لذا میگن اسباب شرعیه مثل امور واقعیه است. یه مثال بزنیم، ولی ایشون نداره اینو. اسباب شرعیه مثل امور واقعیه است، در امور واقعیه علم و جهل من دخالت نداره. الان یه جایی رو فرض کنید تو بازار آتش سوزی شده، بله، خب حتما یه خسارتایی وارد شده. حالا من بدانم اونجا آتش سوزی شده یا نشده، امور واقعیه تابع علم و جهل من نی. اگر واقعا آتش سوزی تو بازار شده حتما یک خسارتی هم زده، و اگر نشده خسارتی هم نی. امور واقعیه، حالا من بدانم آتش سوزی شده یا نشده، هیچ علم و جهل من دخالت نداره در اون قضیه. اسباب شرعیه هم همینطوره، اسباب شرعیه هم اینطوره، علم و جهل من دخالت نداره. من اگر عقد فارسی انجام دادم، اگه واقعا مطابق با واقعه اثرش باره، چون نمیشه سبب بیاد مسبب نیاد، این امور واقعیه میمونه. حالا ایشون میخواد همینه بگه، میفرمان لعنها، چرا اگر مطابق با واقع در اومد صحیحه؟ لعنها، این عقد فارسی اگر مطابق با واقع در اومد این حتما صحیحه و این اسباب آثار شرعیه برش مترتبه. چرا صحیحه؟ لعنها، برای اینکه معاملات به معنای اعم، من قبیل الاسباب، اینا از قبیل اسباب لامور شرعیه. اون امور شرعیه چی میشه؟ میشه مسبب. الان عقد فارسی اگر صحیح باشه این سبب است برای چی؟ برای علقه زوجیت. پس علقه زوجیت میشه مسبب. این امور شرعیه همون جواز وطیه، همون تملیک و تملکه که مسبب اون اسبابه. چرا اگر معلوم شد عقد فارسی صحیحه بلا فاصله آثارش باره؟ برای اینکه معاملات به معنای عام از قبیل اسباب امور شرعیه. یعنی همون طوری که امور واقعی اگر محقق بشه مثل اون آتیش سوزی حتما یک خسارتی دنبالش هست، امکان نداره جای آتش سوزی بشه و خسارت واقع نشه. چطور تا آتش سوزی بشه خسارت دنبالشه؟ اینجام تا فهمیدی شما که این عقد فارسی مطابق با واقع بلا فاصله اثرش حاصل میشه. چرا؟ برای این که بین سبب و مسبب تخلف پذیر نی. لذا ایشون میفرماد این معاملات به معنای اعم اینا از قبیل اسبابه، اسباب که محقق شد اون مسبباتش حاصل میشه. فل علم و الجه لا مدخل له. اینا همه مقدمه رد استاده با، چون میخونی آقای نراقی میخواد بگه علم و جهل دخالت داره. من اگر بدانم این عقد فارسی صحیح اثر داره، ایشون میگه نه، علم و جهل ما در اسباب شرعی قرار. اینا کلمه این حرفایی که داریم میزنیم اینا همه مقدمه چینیه برای رد حرف استادمون آقای فاضل نراقی. لذا ایشون میفرماد ببینید سبب تا بیاد مسبب میاد، پس علم و جهل ما لا مدخل له. علم و جهل دخالتی نیست برای اونها در تأثیر اسباب و در ترتب مسببات بر اون اسباب. یعنی اینطور نیست من باید علم داشته باشم که عقد فارسی صحیحه تا مسببش چی باشه؟ جواز وقت باشه. نه، همینقدر که در واقعا عقد فارسی صحیح بود اون مسبب برش معتبره، ولو من علم داشته باشم یا نداشته باشم. لذا می فرماد علم و جهل لا مدخل له. لهما میگو بهتره، ولی حالا چون لهه به دانه دانه بزنیم. لا مدخل العلم، لا مدخل الجهل فی تأثیر اون اسباب و فی ترتب المسببات علیها. حالا میخواد چیکار کنه؟ مثال بزنه. چند تا؟ دو تا. من 4 تا مثال زدم. یه نفر نمیدانه آیا در عقد نکاح عربیت معتبره یا نه، براءت جاری میکنه، با صیغه فارسی زنی رو عقد میکنه، ایشون این مثالی میزنه. اون مثال هم باز زمیمش بکنی، در عقد بی نمیدونه عربیت معتبره یا نه، براءت جاری میکنه، صیغه فارسی میخونه. اگر واقعا این صیغه های فارسی مطابق با واقع باشه اثراش بلا فاصله مترتبه. اثر صحت بی چیه؟ تملیک و تملک. اثر صحت اون به حساب نکاح چیه؟ اثر عقد فارسی در نکاح، اونم اثر صحتش اینه که جواز وطی و علقه زوجیت میاد، هیچ تخلفی هم نمیشه. حالا مثال، من عقد علا امرأته. مثال میخوام برای چی بزنی؟ کارایی کرده، کارای غیر عبادی، فعلا عبادی رو هنوز نخوندیم، کار غیر عبادی مثل زن گرفتن، مثل خرید و فروش، این کارا رو کرده با یک عقد فارسی، اونم از راه اصالت البراءه. من عقد علی امرأتن عقدن، یعنی عقدن فارسیان، نمیدانسته که آیا عقد فارسی جایزه یا نه، عربیت معتبر یا نه، اومده اصالت البراءه جاری کرده یک عقد فارسی که لا یعرف تأثیره، چون شک داره که آیا عربیت معتبره یا نه. حالا این عقد فارسی کرده، نمیدونه آیا اثر داره در حلیت وقت یا نداره. این کار کرد، فن کشفه، بعد از آلک صحتو، چون مراعاست دیگه، بعد از این که این عقد فارسی رو کرد اتفاقا براش کشف شد، امام زمان مثلا بهش خبر داد که همون عقد فارسی کافیه. اگر این کشفه بعد از این عقد فارسی کشف شد که عقد فارسی هم مطابق با باقی کفا، یعنی همون عقد فارسی، ولو در حین عقد تردید داشت ولی الان که براش کشف شد که مطابق با باقی کفا فی صحت وقوعه، از کی صحت؟ من حین وقوع، نه من حین کشف. این هم یه دقت علمی داره. با ما که الان کشف کردیم و میگیم صحیح، نه که از الان، از که؟ از پارسال. جهتش هم اینه، اگر بگیم از الان بین سبب و مسبب فاصله میشه. ما که میگیم الان فهمیدیم صحیحه، پس از همون پارسال اثر برش باره، نه اینکه از الان. و الا اگر بگیم از الان صحیحه، معناش اینه که سبب پارسال بوده، مسبب امسال اومده. غرض این میهنی وقوعه، این جهت رو دقت داشته باشین. کافیست الان که کشف شد که این عقد مطابق واقعه صحیحه، اما صحت از کی؟ منهین الوقوع. زیرش می‌نویسین لا منهین الانکشاف، و الا اون اشکال پیش میاد. این یک مثال. یه مثال دیگه هم که من بیع، یعنی عقد به حساب در بیع مثال زدم که دیگه ایشون اون مثال بیعو نمیزنه. مثال سوم، و کذا لبن کشف، بله حالا تمام نشده هنوز، و کذا لبن کشف فساده. حالا اگر بعد از یک سال معلوم شد فاسد بوده، کشف میکنیم از همون سال گذشته باطل بوده. خلاصه اگه کشف کردیم، چه کشف صحت چه کشف بطلان، کشف میکنیم از همون سال گذشته صحیح بوده، از همون سال گذشته فاسد بوده. صحت حین الوقوع و همچنین انکشف فساده، اگر فسادش منکشف شد رتب علیه حکم الفساد من حین الوقوع. خلاصه اگر کشف شد، حالا یا فساد یا صحت، میفهمیم از روز اول این عقد صحیح بوده یا از روز اول فاسد بوده. این یک مثال. مثالی که ایشون میزنه دیگه اون عقد بیع و ایشون مثال نمیزنه، میره سراغ چی؟ تزکیه. یک جاهلی که نه مجتهده نه مقلده، شک میکنه در تزکیه حیوان، آیا چهار تا رگ و بد فرع یعنی قرد، چهار تا رگ و بد فرع بکنه یا بدجین هم کافیه، براءت جاری میکنه، گوسفند تو سر میبره، فقط این دوتا رگ این طرف رو میزنه. آیا این چجوریه؟ این هم همینجور، این هم مراعات. باید ببینیم اگر مطابق با واقع در آمد، این حیوان میشه مزکا. کشف میکنیم از اول این حیوان مزکا بوده و از اول خوردنش جایز بوده، فروختنش جایز بوده. اما اگر معلوم شد نه، فری اوداج معتبره، اینجا چی؟ کشف میکنیم از اول این حیوان میته بوده، از همون اول خوردنش جایز نبوده، فروختنش جایز نبوده و کذا. این همه مثال های معامله به معنای عام، خرید و فروش تو کار نی، عقد نکاه خرید و فروش نداره، تزکیه است، اینم که خرید و فروش نی. مثال داریم میزنیم برای معاملات به معنای عام. و کذا منذبه ذبیحتن به فری بدجی، یعنی دو تا بدج و دو تا رگ رو قطع کرد، فنکشف کونه صحیحا. صحیحا یعنی چی؟ یعنی مزکا، یعنی بعدن فهمید که همون فری بدجینم صحیحه، یعنی باعث تزکیه میشه. او فاسدن یعنی چی؟ یعنی میته. غرض صحیحن اشاره به مزکاست، اون فاسدن اشاره به میته. ولو ترتب علیه الاثر. خب حالا عنایت بکنین، این پارسال یه عقد فارسی کرد، زنی رو با صیغه فارسی عقد کرد و هنوز کشف نشده بود که صحیحه یا نه، وطی هم باش کرد، این وطیش چه حکمی داره؟ تا حال خوندیم اگر بعد از کشف معلوم شد صحیحه، حالا میگیم قبل از کشف، همون سال گذشته که این عقد فارسی رو خوند، همون موقع وطی هم کرد، حالا هنوز روشن نشده که آیا عقد فارسی درسته یا درست نیست، باز اینجا مراعات. آیا اینه میشه عقوبتش کرد؟ چون یه کاری کرده که نمیدونه اثر داشته یا نه، کشفم که هنوز نشده، آیا این مستحق عقوبت هست یا نه؟ اینم مراعات. مراعات یعنی چری؟ پادر هوا. باید صبر کنیم ببینیم اگر روشن شد که عقد فارسی صحیحه، اون وطیش عقوبت نداره، ولی اگر معلوم شو صحیح نی، اون وقتیش عقوبت داره. لذا میفرماد اگر این آقایی که عقد زنی رو کرده هنوز کشف خلاف نشده، اثر بار کرد، اثر کدومه؟ یعنی باش وعد کرد، هنوزم انکشاف نشده، این حکمش چیه؟ این حکم تکلیفیه. با اینی که تا حالا خوندیم حکم وضعی بود، حکمش از نظر تکلیفی چیه؟ آیا عقوبت داره یا نه؟ حکمه ما تقدم. ما تقدم کدومه؟ همونی که اول گفتیم، من کونه این مراعا. ایشون اول نگفت مراعا، ولی من عرض کردم همونجا تعبیر مراعا رو آوردم. ایشون میفرما در این حکم تکلیفی هم مثل حکم وضعی مراعاست. چطور گفتیم پا در هواست؟ اگه مطابق با واقع بود صحیحه، نبود فاسده. از نظر حکم تکلیفی هم مراعاست. باید ببینیم اگر مطابق با واقع در نیامد عقوبتش میکنن به خاطر این وضع، اگر مطابق در اومد دیگه عقوبتش نمیکنن. حکمش از نظر تکلیفی همونیست که اول بحث گفتیم. چی گفتیم؟ منکونهی مراعا، پا در هوا، مراعاست به مخالفت واقع. یعنی اگر کشف کردی که عقد فارسی مخالف با واقع، به خاطر اون وقت عقوبتش میکنن. مثل چی؟ ترتب اثر رو مثال میخواد بزنه. کما ادا و تعها، عقد فارسی خون همون موقع هم وقت کرد، هنوزم روشن نشده که عقد فارسی درسته یا نه، وقت کرده. این مثال همون ترتب اثره. فان العقاب علیه، ترتب عقاب بر این وقت باد مراعاست، یعنی پا در هواست. و اما حکم وضعیش چی؟ این حیوان رو دو رگشو برید، آیا صحیحه یا فاسده؟ صحیحه یعنی آیا مزکاست یا میتست. ولی قبل از این که کشف بشه خورد از این یا فروخت از این، اثر بار کرد. اینم هم همینجوره. اگر بعدن معلوم شد که نه دوتا رگ فایده ای نداره، اون خوردنش کار حرام بوده، اون فروختنش کار حرام بوده چون میته بوده. لذا می فرماد و اما حکم وضعی کما لو باع لحم تلکل ذبیحه، اون گیوانی که با دو رگ ذبحش کرد هنوز کشف موافقت با واقع نشده، اثر بار کرد، اومد از این حیوان فروخت یا از این حیوان خورد، حکمه او همین حکمیست که الان گفتیم. یعنی اینم مراعاست. هنوز اگر باید پا در هواست، اگر دیدیم همین فریه بدجین واقعا مطابق با واقع، عقوبت نمیشه. ولی اگر معلوم شد فاسده، عقوبت میشه. لذا میفرماد از نظر حکم وضعی هم همینیست که الان در حکم تکلیفی گفتیم چی؟ من مراعاتهی، یعنی مراعاست حتی تکشف الحال، تا حال روشن بشه. حالا ایشون میگه اینایی که من گفتم لا اشکاله، اینا همه مقدمه هفته آینده است. اینایی که من از اون وقت حالا گفتم چی؟ گفتم اسباب شرعیه مثل امور واقعیت، علم و جهل دخالت نداره. ایشون میگه از روایات هم همینی میفهمیم، یعنی از روایات هم ما همینی میفهمیم که این اسباب شرعیه تابع علم و جهل مانی، تابع واقعه. مستفاد از فتاوام همینه، از فتاوام همینی میفهمیم که این اسباب شرعیه تابع واقعه. علم و جهل من دخالت نداره، الا از ناحیه استاد بزرگوارمون مرحوم نراقی در کتاب مناهج صفحه 312. ایشون نراقی کتابی داره به نام مناهج، اون آخرای کتاب صفحه 312 المقام الرابع، ایشون میفرماد که این حرفایی که ما زدیم لا اشکاله، یعنی لا خلافه در این حرفایی که ما زدیم. چه حرفی زدیم؟ ما گفتیم صحت اینها مراعاست، مطابق با واقع رو بعد نگاه کنیم، علم و جهل ما دخالت نداره. ایشون میگه لا اشکاله، این حرفایی که ما زدیم لا خلافه در این حرفا. کدوم حرفا؟ که این صحت و فساد علم و جهل من دخالت نداره، بلکه تابع واقع. ما ذکرنا اینه با این حرفایی که من زدم، گفتم اینا تابع واقع، علم و جهل من دخالت نداره. اینا لا اشکاله بعد از ملاحظه ادله سببیت اون معاملات به معنای اهم. شما ادله سببیت که مراجعه بکنی خوب میفهمی که میزان مطابقه با واقع و عدم مطابقه با واقع. علم و جهل من دخالت نداره و همچنین لا خلافه. این لا خلافه هم لا اشکاله. از نظر فتوام لا خلافه ایزن، یعنی لا خلافه هم از نظر ادله هم از نظر فتاوی ایزن، یعنی از نظر فتاوی هم اختلافی نی. که چی؟ اسباب شرعیه تابع مطابقت و عدم مطابقت واقع. علم و جهل ما دخالت نداره، الا فقط یک فتوای مخالف داریم، اونم از بعض مشایخنا المعاصرین مرحوم نراقی در کتاب مناهج اواخر کتاب صفحه 312. انشالله مال شنبه توسلمون تعطیل نشه. آقا بفرمید. ما حاضر
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأرضين. عن فاطمة الزهراء عليها السلام أنها قالت: من أسعد إلى الله خالص عبادته أحبت الله إليه أفضل مصلحته. اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والنصر واجعل أنصاره وشيعته ومحبين. سخت ذاتش هجرا دست مرا تنه اغیار بیا یا ابن الحسن آقای من که از کوی طبیبم نگرفتم خبری، تو که دانی چه گذشته است به بیمار بیا هر جان جزدیم آقامونو صدا بزنیم، امام زمانمونو صدا بزنیم، ولی نعمتمونو بخونیم همه یک صدا یا ابن الحسن 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 جانم به حق مادرت فاطمه قسم.
قسمت میدم یه نظر لطف و مرحمتی به ما بفرما آقا جانم، به حقم المادری که هرچه پیغمبر سفارششو به امت کرد، هرچه فرمود مردم، فاطمه پاره تن منه، مبادا او را آزارش بدید. اما چه کردن با این فاطمه؟ بین در و دیوار پهلوشو شکستن، کاری کردن صدای ناله بی بی بلند شد. بابا یا رسول الله، ببین با حبیبه و دخترت چه میکنن. اما یه ناله دیگم زد، صدا زد یا فزت و خزینی، والله قتل ما فی احشایی، فز منو دریاب، منو دریاب، به خدا محزنم رو کشدن. اینجا تو مدینه محسن ششماه رو گشتن، کربلام جرأت پیدا کردن. وقتی امام حسین قنداقه علی رو دست گرفت، صدا زدای مردم علم تر همونی، فرهم و آذر رزی، اما ترونه کیف یتلذات شد، مگه نمیبینید بچم چطور داره تلذی میکنه؟ اما یه وقت با تیر سشو به یه هرمله